خب ما بحثمون با خانم دکتر حمزه‌زاده، دکترای تخصصی مطالعات اعتیاد، با توجه پیشینه تحصیلات خانم دکتر که حوزه روانشناسی بالی نیست، درست عرض کردم، به نقطه خوبی رسید. یعنی اون مفهوم خود که همیشه محل چالش روانشناسا و جامعه شناسا بوده و تو روانشناسی اجتماعی حتی فیلسوفا هم راجبش اظهار نظر میکنند، مفهوم پیچیده ایست که من فکر میکنم اگه بخوایم یه قدری راجب بحث دیدن خود در آینه دقیق تر بشیم، عمیق تر بشیم، لازمه اینو روشنش بکنیم. شما به قشنگی گفتید که این خودی که من از خودم ترسیم میکنم به عنوان خود ایدئال با خود موجودم، فاصله شون باید طوری باشه که قابل دسترسی باشه. اگه اینقدر دور باشه که قابل دسترسی نیست، پس این خود من نیست. همون چیزی که اول برنامه گفتیم، جامعه به من تحمیل کرده به حرف درستی هم هست. حالا بس اینه که این خود واقعیه تغییر میکنه سال به سال دیگه، چون من سال دیگه آدم امسال نیستم که. راجب این یه قدری صحبت کنم.
کاملا درست آقای دکتر. یه اشتباهی که خیلی وقتا ما داریم، یعنی از قدیمی ها به ما گفته شده، اینه که حرف مرد یکی و من تغییر نمیکنم. من هم نه، این غلطه. ما تغییر میکنیم. اگر قرار بود تغییر نکنیم که هیچ اتفاق مثبتی توی دنیا نمیافتاد. ما باید هر روز خودمون رو ارزیابی بکنیم، داشته ها و نداشته هامون رو بسنجیم، بهبود بدیم خودمون رو.
نظام ارزش هامون تغییر میکنه در این شرایط. ممکنه اون اساسی ترین و استوارترین ارزش های درونی تغییر زیادی نکنه، چه میدونم، باور ما نسبت به عالم هستی، نسبت به انسانیت و پدیده اینطوری، ولی خب نسبت به دوست شدن با افراد، خب قطعا ارزش های ما تغییر میکنه. مثلا درسته؟
کاملا درسته. ما به سمت بهبود داریم حرکت میکنیم. نمیتونیم دقیقا فسیل باشیم، یک جور باشیم، هیچ تغییر نکنیم. بدترین نوع نگاهیه که به خودمون میتونیم داشته باشیم.
سلیقه من نسبت به شغل، به کار، به ماشین، خونه، محل زندگی میتونه مرتب تغییر بکنه.
دقیقاً. و میدونین، شاید میدونین، میخوام این رو بگم، یک بیگ بنگ نیست، یک تغییر آنچنانی نیست، یک مسیری رو به بهبوده، رو به روشناییه. شما هر روز خودتون رو ارتقا میدیم. ممکنه 10 سال بعدتون با امروزتون خیلی فرق بکنه، این هیچ اشکالی نداره. شما بر اساس تجربیاتتون، دستاوردهاتون، زندگیتون، حوادث که براتون اتفاق افتاده، تغییر نگرش دادین و این اتفاق مثبتیه.
من به خاطر میارم که چندین سال پیش یه مجموعه انیمیشنی و صدا و سیما پخش میکرد با عنوان باربا پاپا. به نظر میرسه که آموزش این ارزش که انسان نیازمند تغییر پذیریه، انعطاف پذیریه، ولی خیلی لازم نیست که پاشو بکنه توی کفش، که من همین سلیقه‌م همین بوده و الا ولا بود، و به این دلیلم تحت فشار قرار بگیره که او رو ببره به پرتگاه مثلا تسکین و تخدیر و اعتیاد و این داستانا. تو اون مجموعه شخصیت های اصلی باربا پاپایی بود که مرتب عوض می شد. شاید دیده باشین شما این کارتون رو.
بله بله.
و بعد با یه فرد دیگه به اسم باربا ماما دوست می شد. و اینا بچه هاشون هم که باربازو و اینها بودن، همه این ویژگی داشتن که وقتی مثلا می رسیدن به جایی که تنگ بود، بدنشون تغییر شکل پیدا میکرد و از اون تنگنا عبور میکرد. من فکر کنم تو آموزهای در واقع شناخت خود، ما باید از خودمون یه خود باربا پایی بسازیم که بتونه تغییر بکنه.
خیلی قشنگ گفتین، خیلی زیبا تمثیلش کردین، دقیقا همینطوره. میدونین یک چیزی که یک تعریفی که همیشه از هوش میشه، هوش یعنی این که شما بتونین اثر بخش باشین، هوش یعنی این که شما بتونین سازگار بشین. از هوش تعریفی که پیاژه ارائه میده اینه که سازگاری موثر، یعنی شما بتونین با شرایطتون سازگار بشین و روش تاثیر بذارین، و این یعنی این که شما ادابت کنین خودتون رو با شرایط موجود. شما اگر بگین که نه، من همینم، یک دنده هستم و همین عقاید منه، و وقتی توی شرایط جدید قرار میگیرین نتونین خودتون رو سازگار بکنین، که این اصلا خوب نیست. بنابراین خیلی اهمیت داره که شما بتونین یاد بگیرین شرایط مقابلتون رو، خودتون رو سازگار بکنین، تغییر بکنین و تغییر توی اون شرایط ایجاد بکنین.
خیلی ممنونم. الان فکر میکنم حدوداً 4-5 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. میخوام این قسمت رو به شما بسپرم، با توجه به نگاه دقیقی که تو حوزه دکترای تخصصی مطالعات اعتیاد دارید، رشتهتون هست، و بحث‌های حالا روانشناسی بالینی هم که زیرساخت ذهنی شما هست، بفرمایید که ما در این دو بخش روایت‌هایی که امروز شنیدیم، بحثی که دیروز داشتیم، چه نکته‌ای باقی مونده که تقدیم شنوندگان این برنامه گلیا پوش، برنامه سازیای کم بکنیم تا موفق بشن به خودشناسی بهتر، دیدن نقاط قوت خودشون در آینه و غلبه بر نقاط ضعفشون.
خیلی مهمه که ما با خودمون یه مقدار مهربون تر باشیم. ما هممون یه سری انسان‌هایی هستیم با سری نقاط قوت و ضعف خاص خودمون. این که رسانه‌ها به ما دارن تبلیغ میکنن که تو باید ایدئال باشی، پرفکت باشی، اینجوری باشی، اونجوری باشی، این یک چیز کاملا غلطه که داره انسان امروزی رو از خوشحالی دور میکنه. وقتی میان انسان امروز رو با انسان گذشته مقایسه میکنن، میبینن که مقدار خوشحالیش و مقدار رضایت از زندگیش خیلی کاهش پیدا کرده. با اینکه شما نگاه می‌کنید می‌بینید دستاوردها خیلی هم زیاد شده. یعنی ما همه الان پولدارتر هستیم، همه خوشگلتر هستیم، همه خیلی چیزا داریم، ولی به اندازه انسان 100 سال پیش خوشحال نیستیم. خیلی مهمه که خودمون رو با همه ویژگی هامون، کمی هامون، کاستی هامون بپذیریم و بعد سعی کنیم همونی که هستیم رو بهبود بدیم، نه اینکه اون رو ببریم یکی دیگر رو بیاریم. و این نیازمند ممارست، تمرین، پیشرفتن و شکست خوردنه. شما یه بار نه 10 بار شکست می‌خوری، بلند میشی و باز حرکت می‌کنی. به جز این راهی برای موفقیت وجود نداره. اینکه یک نفری سعی می‌کنه از شکست فرار بکنه، به مواد مخدر پناه می‌بره و اینها رو در واقع خودش رو التیام میده به صورت موقت، نه تنها این فرد رو از اهدافش دور می‌کنه، بلکه اون رو به ورطه نابودی می‌کشونه. وقتی که یک نفر داره استراب های خودش رو با مواد سرکوب میکنه، عین این میمونه که یه میخ تو زمین میکوبه و بعد یه دونه تناب میگیره میندازه توی چاه و دست اونو میده، افسارش رو میده دست مواد. این مواد هر زمان که بخواد این فرد رو میتونه بکشتش توی چاه. نکنیم این کار رو، با خودمون نکنیم.
و به عبارت دیگه در واقع این مهربان بودن با خود میشه سرآغاز این اتفاقات مثبت.
دقیقاً.
فرمول عملی داره؟ چون من احساس میکنم برخیا از کسانی که الان درگیر هستن انقدر دیگه از خودشون بیخبر شدن و این آینه رو کمتر دست گرفتن که خودشون رو ببینن با نقاط ضعف و قوتشون، که دیگه هیچ امیدی به خودشون ندارن. مثلا اگه چند بارم تجربه رفتن به کمپ و عدم موفقیت داشته باشن، دیگه از خودشون قطع امید کردن. چه فرمول عملی میشه پیدا کرد؟ من خودم رو بیشتر دوست داشته باشم.
اکیدم روانشناسی، دوره های روانشناسی و تحلیل های درونیه. یعنی شما وقتی که وارد دوره های مشاوره و روانشناسی میشین، یه واکاوی عمیقی راجع به خودتون انجام میدین و این به شما کمک میکنه که این نقاط ضعف و قدرت خودتون رو بشناسین. درسته خیلی وقت ماها گم میشیم، حضور یک آدم متخصص به ما کمک میکنه که از اون گم شدن بیایم بیرون.
یعنی در واقع این دوره‌ها دوره‌های تعریف شده ایه که مثلا الان اسم ببریم بتونن شنونده ها.
خب شما مثلا پیش یک روان تحلیلگر وقتی که میرین، پیش یک روانکاو وقتی که میرین، بله دقیقاً، دوره‌های روانکاوی به افراد کمک میکنه که یک واکاوی درونی از خودشون داشته باشن. حالا من لزوماً نمیخوام بگم فقط درمان روانکاوی، چه بسا مثلا درمان‌های دیگه روانشناسی هم میتونه این تحلیل‌های درونی انجام بده. در هر صورت اون واکاوی درونی به فرد کمک میکنه که خود شدهش رو پیدا بکنه.
و در موضوع این برنامه که دیدن خود در آینه هست، این نوع درمان بیشتر اثرگذار و کمک کننده
میتونه.
و اگه نکته باقی مونده میفهمید خانم دکتر؟
نکته نیست اگر شما فکر میکنیم.
پرسش هایی هم مطرح کردن، اجازه میدین بپرسیم؟
بله.
یک دقیقه تقریبا فرصت داریم. و از راجع به فضای مجازی اتفاقا پرسیدن که آیا در واقع این فضای مجازی رو میشه به نوعی محدود کرد که فرد چنان درگیرش نشه که در واقع همون مسئله که شما مطرح کردین خودش رو گم بکنه؟
متاسفانه فضای مجازی این قابلیت رو داره، این قدرت رو داره که فرد رو توی خودش ببره و فرو ببره. فرد دقیقاً ببلعه. خیلی اهمیت داره که ما بتونیم مانیتور بکنیم، نظارت بکنیم روی رفتارهای فضای مجازی ما و از اون اعتیاد به سمت فضای مجازی فاصله بگیریم. خیلی اهمیت داره که ما دقیقاً اون محتوایی رو که داریم توش سیر می‌کنیم، مدت زمانی که داریم توی فضای مجازی سپری می‌کنیم، شبکه‌هایی که باهاش برخورد می‌کنیم رو دقیقاً مانیتور بکنیم، شناسایی بکنیم و یک برنامه عملیاتی برای خودمون بچینیم. بعضی وقتا این برنامه عملیاتی امکان پذیره با استی روش‌های پیشگیرانه و بعضی وقتا نه، دیگه کار از کار گذشته که در چنین شرایطی من درمان رو توصیه می‌کنم.
مثلا درمان برای اعتیاد به فضای مجازی هم به طور جدی مطرحه.
بله، و تو ایران پروتکل‌های تایید شده وجود داره الان.
که میدونم حالا شما هم تحقیقاتی در این زمینه داشتید.
بله.
سپاسگزارم خانم دکتر حمزه‌زاده، دکتر تخصصی مطالعات اعتیاد. از حضورتون خدافظی می‌کنم خانم دکتر.
همینطور.
و از حضور شنوندگان عزیز که تا این لحظه با برنامه گل یا پوچ همراه بودند. سپاسگزارم. خدا نگهدار.
تا رهایی. قبل از تجربه کردن به نتیجه و آینده نیز بیاندیشیم.
سپاسگزارم از همراهیتون، امیدوارم که برنامه گل یا پوچ مورد توجهتون واقع شده باشه. همچنان همراه ما باشید با اعلام ساعت 12:40 ازتون دعوت میکنم یاد یاران رو بشنوید.
یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس، حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. به نام خدای هستی بخش و سلام. سلام و درود خدمت همه شنوندگان بزرگواری که بار دیگر با ما همراه هستند با برنامه یاد یاران. در سال اول جنگ مجروحان بسیاری به شهادت رسیدند، اما گروه‌های پزشکی تصمیم گرفتند که هسته‌های امدادی را در خطوط مقدم تشکیل بدن. این امر در سال دوم جنگ عملی شد، به گونه که پس از ساماندهی هسته‌های امدادی در خطوط مقدم جبهه، برای هر محور عملیاتی به صورت جداگانه یک بهداری تأسیس کردند و شرایط رسیدگی به مجروحان بهتر شد، به شکلی که حدود 20 یا 25 محور عملیاتی مهم صاحب بهداری شدند و 1 یا 2 دستگاه آمبولانس در اختیار اونها قرار گرفت. این بهداری ها با کمبود امکاناتی چون دارو روبرو بودند. اما مردم در هر شهرستان از خانه های خود برای رزمندگان دارو و اقلام بهداشتی ارسال می کردند و همین موجب شد تا در هر محور عملیاتی 1 داروخانه هم ایجاد شود.
امداد و انتقال. شرایط ویژه امداد رسانی به مجروحین جنگی نسبت به همه شرایط دیگر از جمله حوادث غیر مترقبه طبیعی و صنعتی خطرناکتر و پیچیده تر است. تداوم درگیری، محیط و شرایط سخت نبردها و عدم آشنایی یا تبعیت بعضی از سربازان دشمن نسبت به مقررات بشر دوستانه، شرایط امداد رسانی و شروع و تداوم کمک‌های اولیه و اقدامات احیا را دشوارتر می‌کرد. امدادگران و ارائه کنندگان کمک‌های اولیه در معرض مخاطرات بزرگ و جدی قرار دارند و بعضن در کمین دشمن و یا مورد هدف سربازان دشمن قرار می گرفتند. ترکش های انفجاری امدادگران را هم مشابه رزمندگان مورد اصابت قرار می دادند و بعد از هر شلیک گلوله، حوادث متعدد مشابهی تهدید کننده سلامت همه افراد حاضر در میدان رزم بود. جرأت می توان گفت حضور امدادگران در جبهه‌های جنگ قوت قلب بزرگی بود که زخم رزم را کمتر می کرد.
صلوات از نام شما معنا می شود ای شاهدان همیشه تا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو سلامت، دوستان عزیزی که این برنامه رو گوش میکنن. دکتر بابایی هستم که در سال 1359، دو سال بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، از دانشگاه تهران به عنوان پزشکی عمومی فارغ التحصیل شدم و پس از 3 سال خدمت در روستا و در مناطق محروم در دانشگاه علوم پزشکی شیراز برای تخصص بیماری‌های داخلی جذب شدم و در سال 1367 به عنوان متخصص بیماری‌های داخلی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارغ التحصیل شدم. در همون سال با عنایت خداوند و لطف مسئولین دانشگاه به عنوان استادیار برگزیده شدم و جذب دانشگاه شدم و در طی 2 سال دوره فوق تخصصی قلب و عروق رو طی کردم و در سال 1369 به عنوان فوق تخصص قلب و عروق مدرک فوق تخصصی دریافت کردم. بنده در ارتباط با جبهه و جنگ بایستی که عرض کنم که یه زمانی هم که باز ثبت نام کردم از بیمارستان جهرم برم در جبهه، یک جوانی که خودش یک بار 16 ساله رفته بود در جبهه جهرمی و برگشته بود، حرف قشنگی به من زد. گفت دکتر شما باید تو این بیمارستان ها باشید و بیمارستان ها را پوشش بدید. گفتم چرا؟ گفت وقتی من جبهه هستم نگران خانواده خودم هم هستم. وقتی شماها توی بیمارستان ها سرویس میدید و پدر مادر من، بستگان من اینجا، خیالم راحته که زمان وقوع اتفاقاتی شما هستید که به اینها برسید، خیالم راحت تر میشه. و جالب اینه که به فاصله کوتاهی هم فرد شهید شد و در تشییع جنازه این فردم شهیدم من در جهرم شرکت کردم. در مدتی که خب در بهداری جهرم فعالیت میکردم به عنوان پزشک عمومی، سعی میکردم که واقعا به رسمندگاه توجه بیشتری بکنم و به کسانی که جبهه میرفتن میامدن ارتباطات نزدیکی داشتم. تو اعزام ها مشارکت کردم، بعد چون شدم مسئول بیمارستان جهرم با اون رئیس بیمارستان، سعی کردم که اعزام ها رو نیروهای پزشکی که به جبهه اعزام میکنیم اینا رو ساماندهی کنم و با مشارکت انجمن اسلامی بهداری جهرم مرحوم آقای زاهدی شروع کردیم به ساماندهی اعزام و نیروهای داوطلب رو. انقدر داوطلب بود که من یادم هست که افراد رو ما تو نوبت اعزام میذاشتیم، یعنی پرستارا و پزشکا ما افراد رو مثلا تا 9 ماه آینده توی لیستی که تنظیم کرده بودیم تو نوبت گذاشته بودیم و بعضی ها بیتابی میکردن که برند. بله خب بر حسب ضرورت و اعلام نیاز ما اینها رو میفرستادیم و برنامه‌ای رو تنظیم کرده بودیم که کاملا تکلیف اعزام مشخص بود. یعنی یک فرد هم از پرستار و پزشکی داوطلب میدونست که در چه تاریخی به جبهه اعزام خواهد شد و خوشبختانه هم بیمارستان مطهری جهرم رو ما پوشش دادیم و اردوگاهایی که از معاونین عراقی اونجا بود ما تحت پوشش قرار دادیم با کمک با بهداری جهرم، که من یادم است که بعضی از روزها به همراه جیپ بهداری و نیروهای دیگه می رفتیم در محل اردوگاه به درمان معاودین و مردم می پرداختیم.
تا بی کرم خیشن گامی دیگر نماندن، تا بی کرم خیشن گامی دیگر نماندن، آغوش مهر بکشا ای راز روزگارا، ای راز روزگارا، ای راز روزگارا. از شب رو به ما خسته، از شب رو به ما ای ابر همراهی کن، تا تر کند گلوی از جام چشم سارا،
از جام چشم سارا، از جام چشم سارا. ای شب چه می کشانی در خاک و خون شفق را، ای شب چه می کشانی در خاک و خون شفق را، فردا دوباره آید از راه
چقدر حقیریم در برابر استخوان‌های بیابان دیده تو، وقتی عظمت را به بازی می‌گیرند. روزی که همه واژه‌ها باورت شده بودند، چه سرخ سبز شدی تا گلوی گرفته شهر را با گلوگاه خونین خود باز کنی، و امروز آینه و شمعدان و قرآن و عکس و لاله‌ای و گلدانی. نه، تو پنهان نمی شوی در خاک. استخوان کلام معلوم است، در سرود سربی شلیک ها نغمه خوان عشق خدا بودی، و اکنون سکوت سکوت.
شهرک میدون هویزه و خونین شهر دیگری است، کربلایی است که قدم به قدم به خون آغشته است. اگرچه ویرانه ها سنگ و خاک و فلز و چوب محافظان روح بلند و قدسی شهر هستند، شهرک میدون نقطه رهایی رزماوران در عملیات بوده است و پایگاه مقدم آنان برای هجوم به دشمن، و به همین سبب وقتی که شهر به تصرف دو تیپ زرهی و پیاده صهیونیست ها در آمده است، آنان با کینه ورزی و لجاجت دیوانوار شهر را به ویرانه ای تبدیل کردند، و حتی قبرستان شهرک میدون از گزند کینه ورزی آنان در امان نبوده است. تو گویی که از مردگان نیز در حراس بودند. شاید عالم جسم به تصرف آنان درآید، اما عالم روح در تصرف ایمانی است که نهایتا همه کره زمین را تسخیر خواهد کرد.
یاد یاران، یاد حماسه های جاویدان، یاد جراحت ها و شهادت ها، یاد ایثار و حماسه. رادیو سلامت، موج FM ردیف 102 مگاهرتز.
روزتون بخیر باشه همیاران گرامی، شنوندگان محترم رادیو سلامت. امیدوارم تا این لحظه از همراهیتون با برنامه‌های مختلف این شبکه تخصصی مورد توجهتون واقع شده باشه. شبکه‌ای که در جهت ارتقاء سطح سلامت شما همیاران گرامی در ابعاد مختلف تلاش می‌کنه در گروه‌های مختلف برنامه‌ساز. راه‌های ارتباطیمون رو خدمت شما عزیزان عرض میکنم. شماره تلفن 2265-2876، همینطور سامانی پیام کوتاهمون 3102 برای برنامه‌های مختلف در اختیارتونه، و اپلیکیشن ایران صدا رو هم فراموش نکنید اگر در زمان مقرر نتونستید برنامه مورد علاقه خودتون رو شنونده باشید. از این طریق هم میتونید در هر ساعت شبانه روز با سرچ برنامه و زمان و تاریخ برنامه رو بشنوید و همینطور دانلود کنید. باید خدمت شما عزیزان عرض بکنم هنگامه اذان ظهر امروز با وقت تهران ساعت 13:04 خواهد بود، که امیدوارم در این لحظات ناب و ملکوتی بنده و همه همکاران پرتلاشم رو از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید، علل خصوص همیهنان و گرامی که در بستر بیماری هستند. همچنان همراه ما باشید.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بی کران خیشت گامی دگر نمانده، آغوش مهر بگشاز ای راز روزگاران.
تا بی کران
چشمهای براق آفتاب را نگاه کن، تا کجا می رود این نور؟ به کجا می خواند این شعاع مرا و تو را؟ ای مهربان من، خدایا آفتاب هم مرا به سوی تو می خواند، خورشید هم هر روز پر از زمزمه نام توست و من در جستجوی به تو رسیدن هر روز به زندگی سلام می کنم و باز احوال پرندگانت را می پرسم، احوال درختانت را، احوال آب رودخانه هایت را. خدایا چقدر شنیدن صدای پرندگان دلنشین است. امروز هم سلام آشنای من تقدیم تو می شود، ای خدای خالق زمین و آسمان. به نام خدا و سلام.
الهی معبودم، ای پناه بی پناهان، آموزگار و دانای بی خطا، ای یکتای بی همتا،
ای پروردگار جهانیان،
دستم را بگیر تا در سراشیبی روزگار به دره های ناامیدی پرت نشوم. امروز هم تو را می خوانم.
لا اله الا الله الملك الحق المبين،
لا اله الا الله الملك الحق المبين،
لا اله الا الله الملك الحق المبين.
الله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد من ربهم وهو الحق من ربهم